الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور خطاب مجمل بود، رسیدیم به صورت ثالثه. ما در صورت ثالثه فرض می کنیم که خطاب به لحاظ نقل راوی مجمل نیست. راوی میگه که امام فرمود الکرو الفون و معتارج. در خطاب دوم هم راوی میگه امام فرمود الکرو ست و معتارج. هر دو خطاب هم قطعی الجهه فرض می کنیم هستند، احتمال تقیه در کار نیست. در اینجا مرحوم آقای صدر فرمودند که ما حمل می کنیم رتل رو در الکر و الفن و معتا رتل بر رتل عراقی، ست و معت رتلم رتل مکی تنافی برطرف میشه. چون اگر بخواییم معنای دیگری بکنیم اینها میشن معارض هم، احتمال تقیه هم که نیست در بین. پس باید بگیم راوی خطا کرده در نقل حداقل یکی از این دو روایت، احتمال خطا راوی مخالف حجیت خبر ثقه است. دفع میشه این احتمال به ادله حجیت خبر ثقه. ما عرض کردیم که دلیل حجیت خبر ثقه عمدتاً سیره عقلاه. روایاتی هم که داریم که العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک ان فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان و ما قالا لک انی فانی یقولان فاسمع لهما و اطع. اینها ارشاد به صغرای حجیت خبر ثقه است که العمری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطع ظهور داره در بیان همون ارتکاز عقلایی، ظهور در تأسیس نداره. ولذا اطلاق منعقد نمیشه در این خطاب نسبت به مازاد بر ارتکاز عقلا. ما در ارتکاز عقلا اگر مبتلا شدیم به این دو خطاب مجمل، عقلا میگن خب شاید با هم معارض باشن. الان یک کسی نقل میکنه که اون مثلا گندمی که فرض بفرمایید حضرت یوسف به برادرش داد 10 من بود، یکی دیگه میگه 20 من بود. ممکنه هر دو درست باشه، چون مراد از ده من، من شاهی بوده، بیست من تبریزی بوده، درسته؟ هر من شاهی 6 کیلوه، هر من تبریزی 3 کیلو، درسته؟ احتمالش هست، ولی عرف میگه خب شاید مراد از من در هر دو خطاب من تبریزی است، مخصوصا در جایی که ما احتمال بدیم موقعی که راوی این رو نقل کرد در عرف راوی ظهورش در همین من تبریزی بوده. الان ما دوتا عرف، عرف من شاهیه و عرف من تبریزی در مقابلمون قرار گرفته شده مجمل فرض کنید، اما در زمان صدور این خبر شاید ظهور من در همه جا در من تبریزی بوده یا در من شاهی بوده، و احتمال میدیم موقع صدور خبر عرف اینها رو معارض هم میدیده، مخصوصا در اینجا که احتمال میدیم که اون زمان زود صدور این خبر اجمال نداشت، این خبر ظهور داشت که گندمی که حضرت یوسف داد 10 من بود، یعنی 10 من تبریزی. اون خبر دیگر هم که میگه 20 من بود ظهور داشته در 20 من تبریزی، و عرف در اون زمان اینا رو با هم معارض میدیده. الان ما بیایم بگیم نه، نباید ما حرف از معارضه بزنیم، باید جوری معنا کنیم که معارضه پیش نیاد. همچو چیزی در میان عقلا نیست، میگن ما ظهور رو احراز کنیم عمل میکنیم، وقتی ظهور محرز نیست شاید یک معنایی باشد که با هم معارض باشند، اصل عدم معارضه اینجا جاری نیست. در الکر و الفن و معتا رتل و الکر ست و معت رتل هم همینجوره، عرض کردم مخصوصا منبه بیشتر عرض میکنم که ما احتمال میدیم در زمان صدور این دو روایت رت در اون شرایط زمان و مکان این دو روایت در محیط عراق بوده، مخصوصا این روایت اکثرا کوفی بودن، محمد ابن مسلم هم ولو اصلش از طائف هست اما مقیم در کوفه بود، که گفت الکر ست و معت رتل. خب شاید در اون محیط واقعا الکر ست و معت رتل هم ظهور داشت در رتل عراقی، الفن و معتا رتل هم ظهور داشت در رتل عراقی، و عرف احساس تعارض میکرد. حالا ما فاصله گرفتیم از اون عرف، دیگه نمیدونیم رتل عراقی مراده، رتل مکی مراده، کجا بناء عقلا احراز شده بر این که نه باید جوری معنا کنیم این دو روایت را که مبادا معارضه پیش بیاد بین این دو روایت. خب حالا معارضه پیش بیاد، لیس هذا اول قارورت کسرت فی الاسلام، روایات معارضه بوده، اینم یک الجمع مهما امکن اولا من ترک، از مطالبی است که دیگه اکل الدهر علیه و شرب، دیگه کسی الان قائل نیست به این مبنا. دو تا اجمال هم حق نداریم که جوری تفسیر کنیم، تفسیر به رأی بکنیم تا معارضه پیش نیاد، همچون اختیاری به ما ندادن. خب اما صورت رابعه، صورت بله امام معارض نفرمودن اگر احتمال تقیه نباشه ممکنه راوی اشتباه کرده، ابن ابی عمر تکیه به حافظه میکرد چون کتبش بسیاری از کتبش تلف شده بود. انسانی که تکیه به حافظه میکنه هر چند خوش حافظه هم باشه احتمال اشتباهش میره بالا. شاید از غیر امام شنیده بود، فکر کرد، یعنی از حدیث و از غیر، مثل این که یک فقیهی این رو گفته بود یادش رفت اشتباه گرفت با حدیث از ائمه. احتمال داره واقعا الکر رو ستم اثرت شنیده بود، بعد اثر گذشت زمان فراموش کرد شد الفن و معطارت. ما بحث فقهی نمی کنیم. اگر شما اطمینان دارید که اشتباه نکردند، نه ابن ابی عمر در اون الفن و معطارت که از بعض اصحابنا نقل میکنه و نه محمد ابن مسلم در القرص تومعتر، احتمال اشتباه راوی اگر نمیدید عرفا، احتمال تقیه هم که نیست، دیگه اونجا راه منحصر میشه به این که ما بگیم مراد از رت در الفن و معتارت لتر عراقی است، در ست و معتارت لتر مکی است. ولی کسی که اطمینان نداره به عدم اشتباه راوی، ممکنه راوی تکیه به حافظه کرده کما کان به نسبت الی ابن ابی عمر اشتباه کرده. خب صورت رابعه اینه که ما احتمال تقیه بدیم برخلاف صور گذشته که احتمال تقیه نمیدادیم، اینجا احتمال تقیه میدیم. خب مثلا از امام نقل کردن که ان هشام رجل صالح، اگر امام مرادشون هشام ابن عبدالملک بوده تقیه کردن، اگر مراد هشام ابن سالم بوده خب احتمال اراده جدیه هست. ما واقعا احراز نکردیم که عقلا میگن نه اصالت الجد جاری کن، بگو مراد امام هشام ابن سالم بوده. نه آقا، شاید مراد امام هشام ابن عبدالملک بوده تقیه کرده. این که مرحوم آقای صدر در اصول فرمودن اصالت الجد، یعنی ظهور تکلم، ظهور تکلم متکلم در این که بدائی جد است، کار به مراد استعمالی نداریم. اگر موضوع اصالت الجد مراد استعمالی بود خب این اشکار وارد بود، مرحوم آقای صدر اینو فرموده. اگر مراد استعمالی موضوع بود برای اصالت الجد این اشکال وارد بود که بگیم امر دائره که مراد استعمالی هشام ابن عبدالملک باشه که نقطع به عدم جدیته. و و اگر مراد استعمالی هشام ابن سالم باشه نحتم رو جدیته، ولیکن اول اثبات کنید که مراد استعمالی هشام ابن سالمه، اول موضوع احراز کنید. اگه مراد استعمالی هشام ابن عبدالملک یقینا موضوع اصالت الجد نیست، مراد استعمالی هشام ابن سالم باشه اول کلامه که مراد اون باشه تا اصالت الجد جاری کنیم. ایشون در اصول فرمودن این حرف ما گفتیم ولی درست نیست، موضوع اصالت الجد مراد استعمالی نیست، تکلمه، تکلم ظهور داره در این که بداعی هزل نیست، بداعی تقیه نیست، بلکه بداعی جد است. خب امام تکلمه به کلام، تکلم امام که دیگه مشه، صدور تکلم از امام که قطعیه، مردد نیست. تکلم الامام، امام فرمود هشام رجل صالح، خود این تکلم ظهور دارد در جدی بودن. خب اصالت الجد جاری کنید، اصالت الجد جاری کنید. ایشون گفته من نمیگم بگید مراد استعمالی هشام ابن سالمه، نه نمیخوام اینو بگید، من میگم بگید مراد جدی هشام ابن سالمه. چطور؟ میگه قضیه شرطیه تشکیل میدیم، میگیم اگر عهد الهشامین مراد جدی باشد، اینجور تعبیر کنیم، اگر تکلم امام به ان هشام رجل صالح، تکلم امام جدی باشد، پس مراد جدی هشام ابن سالم است. این قضیه شرطیه رو که قبول دارید، اگر تکلم امام به ان هشام رجل صالح، این تکلم جدی باشد، فیتعین که مراد جدی هشام ابن سالم باشد، چون مسلم مراد جدی هشام ابن عبدالملک نیست. این قضیه شرطی است که اذا کان تکلم الامام به هذا الكلام عن جد فالمراد الجدی هو هشام ابن سالم. این قضیه شرطیه رو داشته باشید. ظهور این که راوی میگه قال الامام هشام رجل صالح، میگه این تکلم از امام صادر شد به خاطر حجیت خبر ثقه، این رو میگیم، و این تکلم عن جد بود، اینم به برکت اصالت الجد میگیم. شرط محبت شد، اون قضیه شرطیه که بود اذا تکلم الامام به هذا الكلام و کان تکلمه عن جد فالمراد الجدی هو هشام ابن سالم، دلیل حجیت خبر ثقه و اصالت الجد، میگه منم شرط رو براتون احراز میکنم، تکلم الامام به هذا الكلام چون ثقه گفت، و این تکلم از جدن بود، اینم اصالت الجد گفت، فالمراد الجدی هو هشام ابن سالم. قضیه شرطیه رو که شما میدونید، شرطتونم که با دلیل حجیت خبر ثقه و اصالت الجد احراز کردید. کسی که شرط رو احراز کنه قضیه شرطیه رو بدونه علم به جزا پیدا نکنه، این علم دونیش مختله. کسی که علم داره به قضیه شرطیه که اذا طلع الشمس فالنهار موجود، علمم به طلوع شمس پیدا کنه بعد بگه که علم به جزا من پیدا نکردم، و باید بیشتر توجه کنه، علم به جزا پیدا میکنه. خب میگیم جناب آقای صدر، اولاً تکلم به ما هو هو کافی نیست برای ظهور در ذهن. محتوای کلامم نقش داره در انعقاد ظهور. اگر واقعا در زمان امام ظهور داشت هشام در هشام ابن عبدالملک، الان مجمل شده چون دیگه از اون زرق و برقهای حکومت اموی خبری نیست. اما اون زمان تا میگفتن هشام، مردم یاد بیت اون احمر در شام میافتادن و هشام ابن عبدالملک به ذهنشون تداعی میکرد. شاید اینجور بوده. خب اگر اینجوری بوده امام فرموده هشام رجل صالح، شاید در اون زمان ظهور داشته در هشام ابن عبدالملک، الان برای ما مجمل شده. خب اگر همچو ظهوری داشته اون موقع، این خطاب وقت ظهور در جد پیدا میکنه، امام معصوم علیه السلام اگر بفرماید هشام رجل صالح و ظهور عرفی هشام در اون زمان هشام ابن عبدالملک بوده، و شاید بوده، الان مجمل شده، این ظهور در اصالت ظهور در جد پیدا میکنه یا احتمال ظهور در تقیه پیدا میکنه. و لذا اصحاب ائمه از روات گاهی سوال میکردن امام چی فرمود؟ میگفتن امام اینجور فرمود، سریع میگفتن اتقا کرد. یه روز حمران برادر زراره رفت از امام رفت خدمت امام، امام ابتدا به ساکن فرمود در نماز جمعه شرکت کنید. حمران آمد بیرون به برادر زراره گفت که امام فرمود در نماز جمعه شرکت کنید. زراره گفت اتقاد هازا عدو الله و سلی خلفه. این امام جمعه در مسجد النبی مثلا نماز جمعه میخونه هازا عدو الله و سلی خلفه، بریم خدمت امام. آمدن خدمت امام، امام فرمود سلو خلفه رکعتین ثم عزیفو الیهما رکعتین، شد چهار رکعت. معلوم شد تقیه تو چی بوده، همین یعنی سوری برید اونجا نماز بخونید، وانمود کنید که نمازتون نماز جمعه است. امام سلام میده، شما بلند شید برای رکعت سوم و چهارم نماز ظهر، نماز ظهر خودتون. یا گاهی می اومدن روات برای اصحاب ائمه که میگفتن امام چی فرمود، اصحاب ائمه میگفتن اعطاک من عین کدره، یا میگفتن اعطاک من جراب نوره. اعطاک من جراب نوره یعنی به جای این که دست ببره از کیسه آرد بده به شما که برید نان بپزید و نوش جان کنید، از کیسه نوره به شما داده، کنایه از تقیه. اعطاک من عین کدره، به جای اینکه از آب چشمه زلال به شما بده، از آب چشمه گلالود به شما داده، تقیه کرده. خب اصحاب ائمه چجور میفهمیدن تقیه است؟ ظهور پیدا نمیکرد در اصالت الجد، اونا میفهمیدن که این ظهور نداره در اصالت الجد. پس محتوای کلام نقش داره در انعقاد ظهور در جد. هازا اولا پس اینطور که بگید تکلم منشأ ظهور در جد است، کاری به مراد استعماری نداریم، نه، مراد استعماری شاید در اون زمان مبین بود، الان برای ما مجمل شده. اون مراد استعماری مبین نقش داره در ظهور در جد، حتی اگر اجمال هم بود در اون زمان باز عرف توقف میکرد، میگو اگه مراد هشام ابن عبدالملک این تقیه است، یعنی خود اجمال در اون زمان هم چه بسا مانع از انعقاد ظهور در جدی بودن کلام داشت. گفتن معلوم نیست امام چی فرموده، اگه مقصود هشام ابن عبدالملک تقیه کرده همچون تکلمی اول اون کلامی که ظهور پیدا کنه در جد، هازا اولا و ثانیان گیرم ظهور پیدا کنه در جد، مگه هر ظهوری حجته؟ یک اصل مسلمی ایشون گرفته که ظهور اگر بود دیگه حرف از حجیتش نزنید، روشنه که حجته. اینو یک اصلی گرفته ایشون در اصول، ما قبول نداریم این رو. ممکنه این ظهور عند العقلا ملاک حجیت نداشته باشه، ظهوری که این کلام داره در جد قبول، ولیکن ممکنه چون مراد استعمالی مردده بین مقتوع و تقیه، که اگر هشام ابن عبدالملک بلاد باشه مقتوع و تقیه است، و بین معنای آخر که محتمل الجده، دیرم ظهور پیدا کنه این کلام در جد. کی میگه عقلا در این موارد حجت میدونن این ظهور رو؟ قدر متعقل از حجیت این ظهور در جد جاییست که مراد استعمالی معینه، نمیدونیم ان جده نراده شده یا ان تقییته. اما اگر مراد استعمالی مردده بین مقتوع و تقیه و معنای دیگر، دیرم حالا تکلم ظهور در جد پیدا بکنه. کی میگه هر ظهوری عند العقلا مساویس با حجیت؟ ما اینو قبلا هم عرض کردیم، بناء عقلا معلوم نیست که 100% تابع انعقاد ظهور باشه، برای حفظ نظام محاوره بوده، حفظ نظام محاوره بوده. ما این رو در بحث اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص اونجا عرض کردیم، اگر یادتون باشه آیستد اونجا هم همین مطلب رو تکرار کرد. خب مگه میشه ظهور اکرم کل عالم در این که من لا یجب و اکرامه فلیس به عالم، مگه میشه این ظهور باشه و حجت نباشه؟ آنسان اونجا همینو گفت دیگه، گفت اکرم کل عالم یک ظهوری داره که من لا یجب و اکرامه فلیس به عالم، به این میگن عکس الهم. بعد آمد گفت که خب این ظهور هست یا نه؟ ظهور هست دیگه، میشه حجت نباشه؟ مگه میشه ظهور باشه حجت نباشه؟ مگه عقلا حرف زور میزنن؟ اگه ظهور هست عقلا کاشف میدونن حجت میدونن. خب اون نتیجه گرفت که حالا که میدونیم زید لایجب و اکرامو، نمیدونیم عالمون لایجه با اکرامه که بشه تخصیص، یا جاهلون لایجه با اکرامه بشه تخصص. آیستر گفت خب از سلح هم میگه من لایجه با اکرامه فلیسه به عالم، پس ثابت میشه که زید عالم نیست. اینو گفت. ما اونجا عرض کردیم گیرم همچه ظهوری باشه در اکرم کلان، کی میگه هر ظهوری به هر درجهی عقلا حجت میدونن؟ ظهور یک میثاق عقلاییست، حجیت ظهور شاید حجیت ظهور در مواردی است که مراد جدی رو شک دارن. خب مراد جدی رو شک دارن، اما در اینجا مراد جدی که مشکوک نیست، میدونن زید واجب الاکرام نیست، اینو میدونن، فقط نمیدونن چرا واجب الاکرام نیست. کی میگه اوغلا اینجا عمل میکنن به این عکس الحملی که شما درست کردید؟ خب اوغلا کلام در اینه که ایشون میگه ظهور داره کلام در جد، مگه میشه ظهور حجت نباشه؟ میگیم بله میشه، نه ظهور منعقد هم بشه، ممکنه مراتب ظهور رو اقلا فرق بگذارن. ظهورهایی که در این گونه موارد هست، ظهورهایی در این گونه موارد اقلا عمل نکنن، لم یتم میثاق اقلا بر عمل به این ظهور، حالا یا به خاطر ضعف ظهوره یا به خاطر اینکه اقلا میگن در اون مثال اصالت و عدم تخصیص به اثبات تخصص، اوغلا میگن ما که میدونیم زید واجب الاکرام نیست، حالا چه کار داریم چرا واجب الاکرام نیست؟ البته ما این رو اونجا مفصل بحث کردیم، گفتیم درسته که اوغلا دستور از رئیس نمیگیرن، اما معناش این نیست که هر کاری که می کنن بر اساس کاشفیت باشه. اوغلا قاعده ید هم دارن، بر اساس کاشفیته؟ نه. پس صرف این که تکلم ظهور در جد داره بگیم مساویست با این که یقیناً اوغلا دیگه اصالت الجد جاری میکنه، نه، در جایی که مراد استعمالی مردد بین مقتوع التقیه و معنای دیگر، اول کلامی که اوغلا اصالت الجد جاری کنه. نه خیر، کافی باشه برای انعقاد ظهور در جد. نخیر، ظهور داره این تکلم در جد، اما کی میگه اوغلا اصالت الجد جاری میکنه؟ حجیت این ظهور محل کلامه. اشکال اول این بود که مراد استعمالی نقش داره در انعقاد ظهور تکلم در جد، اشکال دوم ما اینه که گیرم نقش نداشته باشه، تکلم ظهور در جد پیدا کنه. کی میگه اوغلا در این مواردی که مراد استعمالی مردد بین مقتوع التقیه و بین معنای آخر، این ظهور تکلم رو در جد حجت میدونن و بهش عمل میکنن؟ کی میگه؟ مگه ما احراز کردیم هر ظهوری به هر مرتبه‌ای باشه اوغلا عمل میکنن؟ خب صورته خامسه که آخرین صورت هست، در واقع همین صورت رابعه است، با این فرق که دو تا خطاب مجملند. بالا یک خطاب فرض کرده بودیم، هشام ابن عبدالملک، هشام رجل صالح، حالا صورت خامسه اینه که نه، فرض کنید دو تا خطاب هست، مثل این الکر رو الفن و معتارد، الکر رو ست و معتارد، احتمال تقیه میدیم، فعلا اینه که احتمال تقیه میدیم در این دو خطاب یا در یکی از این دو. یا فرض کنید در همون مثال هشام رجل صالح یک خطابه، ولی ما علم وجدانی نداریم به این که هشام ابن عبدالملک اگر اراده شده باشه تقییتاً اراده شده، نه، علم وجدانی نداریم. یک خبری آمد گفت لا تکرمو، مثلا میگم مثال حالا فرضی، این خطاب گفت هشام رجل صالح، شاید نمیدونم مراد هشام مثلا حالا این مثال که مطابق با واقع نیست، حالا فرض میکنیم شاید هشام ابن عبدالملک هم رجل صالح بوده، ما نمیدونیم، ولی خب خبر ثقه آمده گفته هشام ابن عبدالملک رجل صالحی نبود، خبر ثقه گفته، اما ما علم وجدانی نداریم، شاید رجل صالحی بود مثلا میگم. پس صورت خامسه اینه که علم نداریم به این که یک معنا یقیناً مراد جدی نیست، نه ممکنه مراد جدی باشه، منتها حالا یا خبر ثقه آمده گفته هشام ابن عبدالملک لیس صالحا، یا در اون مثال دوتا خطاب مجملن، هیچ مشخص نیست وضعیت. اینجا هم ما به طریق اولا میگیم اگر در اون صورت رابعه هم تشکیک کنید، صورت خامسه ما اوزهه که اغلا اصل جاری نمی کنن، اصالت الجهت جاری نمی کنن. در این الکل رو الفن و معترض با الکل و ست و معترض اگر احتمال تقیه بدیم، کی اغلا میان اصالت الجهت جاری کنن؟ ثابت نیستم چه چیزی، شاید میگن یکیش تقییتن، شاید مراد از الکل رو ست و معترض لفظ عراقی بوده تقییتن ساده شد. اول شما باید معنا رو بفهمید، یه معنایی رو که فهمیدید اصالت الجد جاری کنید. خب هازا تمام الکلام فی بحث المجمل و المبین. ما یک بحثی داریم انشاءالله فقط یک جلسه فردا دیگه به هر کجا رسیدیم، نه اون اینه که راجع به اطلاق مقامی که اون بحث نکردن، یک بحث مختصری با مثالهای محدودی مطرح میکنیم انشاءالله. بحث مفصلش رو در جزوه نگاه کنید و از روز شنبه به خواست خدا وارد فردا بحث اطلاق مقامی انشاءالله و از روز شنبه به مباحث قطع رو شروع میکنیم انشاءالله.